أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه بحث راجع به حق بر تحزب، در جلسه امروز میخواهیم راجع به عناوین فقهی که قابل تطبیق بر حزب و فعالیت حزبی هستند صحبت کنیم. به نظر می رسد که در میان عناوین متعدد فقهی ما از دو راه می توانیم حزب و فعالیت حزبی را مشروع بدانیم. یکی از راه تطبیق مقدمه واجب است. و دوم از راه مصداقیت حزب است برای بعضی از عناوینی که در فقه ما یا واجب شمرده شده یا مستحب شمرده شده و یا حداقل جائز دانسته شده. پس دو تا راه مشخص، یکی از راه مقدمه واجب یعنی عنوان مقدمه واجب بر حزب صدق می کند که الان توضیح خواهیم داد، و دوم از راه مصداقیت حزب برای پاره از عناوین مشروع. مشروع به معنای اعم کلمه، اعم از این که حکمشان وجوب باشد یا استحباب باشد و یا جواز باشد. اما مقدمه واجب در صورتی است که حزب مقدمه ای باشد برای تشکیل دولت اسلامی، در صورتی که تأسیس یک حزب مقدمه ای باشد برای تشکیل دولت اسلامی، و یا تأسیس حزب مقدمه ای باشد برای اقامه برخی از احکام اسلامی. خب ما می دانیم که مطابق نظر بعضی از فقها مثل مرحوم امام، تشکیل دولت اسلامی در زمان غیبت لازم است، واجب است. مرحوم امام می فرماید که بر فقها عدول واجب است که اقدام بکنند به تشکیل دولت اسلامی. هرگاه یکی از آنان بتواند این کار را بکند باید اقدام کند، اما اگر جز با مشارکت آنان یا مشارکت چند نفر از آنان این کار امکان پذیر نباشد، آنگاه بر فقها عدول واجب است که از طریق مشارکت با یکدیگر اقدام به تشکیل دولت اسلامی بکنند. خب پس تشکیل دولت اسلامی را بعضی از فقها واجب می‌دانند در زمان غیبت. هرگاه این واجب یک مقدمه ای داشته باشد، یعنی حالتی را تصویر بکنیم که تشکیل دولت اسلامی متوقف باشد بر تأسیس یک حزب اسلامی، هرگاه چنین باشد، به نحو قضیه شرطیه داریم عرض میکنیم، هرگاه چنین باشد آنگاه تشکیل آن حزب از باب مقدمه واجب واجب خواهد بود. صورت دیگر این است که ما تشکیل دولت اسلامی را در زمان غیبت واجب ندانیم. در این حالت نیز میتوانیم بر اساس مقدمه واجب در برخی حالات تشکیل حزب اسلامی را واجب بدانیم. چگونه؟ به این صورت که تشکیل یک حزب اسلامی مقدمه ای باشد برای اقامه برخی از احکام اسلام. مثلا تأسیس یک حزب اسلامی مقدمه ای باشد برای اینکه آموزش و پرورش در اون کشور اسلامی بشود یا به سمت اسلامی شدن پیش برود، یا تأسیس یک حزب اسلامی مقدمه ای باشد برای اینکه گروهی از قضات مسلمان راه پیدا بکنند به دستگاه قضایی و بتوانند در پاره از موارد احکام شرعی را به مرحله اجرا بگذارند، و یا در سایر زمینه‌ها به نحوی بالاخره بتوانند احکام شرعی را اجرا بکنند. در این صورت اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی تأسیس یک حزب اسلامی مقدمه ای باشد برای اقامه برخی از احکام اسلام، از آنجا که اقامه احکام اسلامی واجب است، چون احکام اسلامی اختصاص به زمانی دون زمانی ندارند، جاودانی و جهانی هستند، بله به استثنای اون احکامی که ما دلیل خاص داریم که مختص به زمان مثلا حضور امام عصر علیه السلام هستند. چنان که بسیاری از فقهای ما جهاد ابتدایی را مختص زمان حضور امام معصوم علیه السلام می دانند، به استثنای این احکامی که ما دلیل خاص داریم برای آن که در همه زمانها جریان پیدا نمی کنند، سایر احکام شرعی دلائلشان اطلاق دارد، اطلاق زمانی و مکانی دارد، در همه زمانها و در همه مکانها اقامه تمامی احکام شرعی واجب است الا ما خرج بالدلیل. خب هرگاه حزب مقدمه ای باشد برای اقامه برخی از احکام اسلام، آنگاه تشکیل حزب واجب خواهد بود. این طریق اول. طریق اول این بود که ما مقدمه واجب را تطبیق بکنیم بر تأسیس یک حزب اسلامی. طریق دوم مصداقیت است. حزب گاهی میتواند مصداق برخی از احکام اسلامی باشد. من چند حکم از این احکامی که حزب میتواند مصداق آنها باشد را عرض میکنم. یک، دعوت به خیر، یا به تعبیر روایات النصیحه در برخی از روایات هم النصیحه لأئمت المسلمین داریم. مردم مسلمان باید نسبت به یک دیگر خیرخواه باشند. خیرخواهی فقط به این نیست که در دلشان خیر دیگری را بخواهند، بلکه به این است که دیگران را دعوت به خیر هم بکنند. این خیرخواهی باید نمود خارجی داشته باشد. نمود خارجیش از طریق دعوت به خیر است. نسبت به همدیگر و به ویژه نسبت به رهبران جامعه باید حالت نصیحت یا دعوت به خیر را داشته باشند. پس النصیحت لأئمت المسلمین، به تعبیر آیه شریفه قرآن می فرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، باید گروهی از شما مردم مسلمان باشند که یدعون الی الخیر، دیگران را دعوت به خیر کنند. دومین عنوانی که حزب می تواند مصداق برای آن باشد، ببینید من نمیگم الزاماً هر حزب اسلامی که تشکیل بشه مصداق یکی از این عناوین خواهد بود. خیر، ما داریم عرض میکنیم که یک حزب اسلامی میتواند مصداق پاره از این عناوین باشد. اگر به درستی در چارچوب موازین اسلامی حرکت بکند، بله میتواند مصداق برخی از این عناوین باشد. دومین مورد امر به معروف و نهی از منکر است. در ادامه همون آیه شریفه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر میفرماید و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بنابر این که ما امر به معروف و نهی از منکر را غیر از دعوت به خیر بدانیم، چنان که ظاهر آیه هم همینطوره. در امر به معروف و نهی از منکر امر و نهی صورت میگیرد، در حالی که در دعوت به خیر امر و نهی صورت نمیگیرد. یک تقاضا، یک استدعا، یک مطالبه در دعوت به خیر وجود داره، نه امر و نهی کردن. پس امر به معروف و نهی از منکر هم یکی از عناوینی است که حزب میتواند مصداق آن باشد. عنوان سوم تعاون بر بر و تقوا، یاری رساندن به یکدیگر در کارهای نیک و کارهایی که مصداق تقوای الهی است. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. هرگاه یک حزبی مصداق تعاون بر بر و تقوا باشد، می شود مصداق یک امر واجب و یا مستحب. عنوان چهارم، عنوان ارشاد جاهل و تنبیه غافل، راهنمایی کردن شخصی که نسبت به مسئله علم ندارد، و تنبیه الغافل و آگاهاندن و توجه دادن به کسی که غفلت دارد از موضوع. خب ارشاد جاهل به عقیده اکثریت قاطع فقهای شیعه در مورد احکام شرعی واجب است، اما آیا ارشاد جاهل در موضوعات هم واجب است یا نه؟ بیشتر فقهای شیعه ارشاد جاهل را در موضوعات واجب نمی دانند، که البته به عقیده ما نیاز به دقت بیشتری دارد و در بعضی از مباحث ما این مطلب را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم در بحث امر به معروف و نهی از منکر. خب ارشاد الجاهل و تنبیه الغافل بر اساس یک سلسله ادله ارشاد الجاهل واجب است، مثل آیه 122 سوره توبه که می‌فرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا از میان هر طایفه از مسلمان ها، از میان هر گروهی از مسلمان ها یک تعدادی هجرت نمی کنند برای کسب علم و معرفت تا زمانی که برگشتند و از تحصیل فارغ شدند بتوانند قوم و قبیله خودشان را انذار کنند، قوم و قبیله خود را انذار کنند، یعنی آنها را ارشاد کنند با پیام‌های الهی نسبت به عواقب نامطلوب کارهای خلاف و به این ترتیب اونها را متوجه بکنند. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، استناد شده به همین آیه شریفه برای وجوب ارشاد جاهل در باب احکام. همینطور در روایت صحیحه‌ای داریم به نام صحیحه عیسی بن منصور از امام صادق علیه السلام که مطابق این صحیحه حضرت می‌فرماید یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، بر یک مؤمن یک تکلیفی نسبت به مؤمن دیگر وجود دارد و اون این است که اون مؤمن دیگر را نصیحت کند، یعنی برای او خیرخواهی کند. خب این خیرخواهی یکی از آشکارترین مصادیقش ارشاد جاهل است. چه خیرخواهی از این بزرگتر وقتی انسان ببیند که یک مسلمانی دارد از روی جهل مرتکب یک عمل ناشایستی می شود، بیاد و او را متوجه کار خودش بکند. این یکی از بزرگترین مصادیق خیرخواهیه. همینطور می توانیم برای اثبات وجوب ارشاد جاهل تمسک بکنیم به روایتی که مرحوم کلینی در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، در جلد 1 صفحه 41، ان صادق علیه السلام قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام. امام صادق علیه السلام می فرماید من در کتاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجور خواندم: ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. خداوند متعال از جاهلان پیمان نگرفته است که در صدد تعلیم دانش برایند، مگر و فقط مگر آن زمانی که از عالمان پیمان گرفته که علم خودشان را برای جاهلان بذل کنند. ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. ابتدا از علما خداوند پیمان گرفته که آنان علم خود را برای جاهلان بیان کنند و سپس از جاهلان خداوند پیمان گرفته است که در صدد تحصیل علم برآیند. خب پس به این ترتیب ارشاد جاهل واجب است و حزب می تواند مصداقی باشد برای ارشاد جاهل و تنبیه غافل. عنوان دیگری که حزب می تواند مصداق آن باشد اعلاء کلمه اسلام است. اعلاء کلمت الاسلام، یعنی شعارهای اسلامی در جامعه علو و برتری پیدا بکند. به تعبیر امروزی ها گفتمان اسلامی در جامعه حاکم بشود. لتکون کلمت الله هی العلیا، تا کلمه خدا در جامعه اسلامی کلمه برتر باشد. یعنی شعارهای اسلامی، منظور از شعارهای اسلامی این شعارهایی که در تظاهرات داده می شود نیست، منظور از شعارهای اسلامی علائم اسلامیه، یعنی فرهنگ اسلامی، یعنی ارزشهای دینی، ارزشهای اسلامی. این ارزشها در جامعه استقرار پیدا بکند و ارزشهای عالی جامعه دانسته بشود، چنان که در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم که حضرت می‌فرماید الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این جمله خبریه ولی خبری است که محتوای انشاء دارد، خبری است که محتوای انشاء دارد، یعنی اسلام در جامعه باید برترین فرهنگ و شعائر را داشته باشد و هیچ مکتب و مذهب دیگری اینطور نباشد که برتر از اسلام باشد. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. در جامعه دینی باید مسلمانان به گونه‌ای رفتار بکنند که فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم بشه. این فراموش نباید کرد، حاکم شدن فرهنگ اسلامی به اجبار الزاماً نیست. در موارد زیادی ما به وضوح می‌بینیم که اجبار برای حاکم کردن فرهنگ اسلامی نه تنها نتیجه مثبت و مناسبی به دنبال ندارد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. پس وقتی گفته می شود فرهنگ اسلامی باید حاکم بشه، معناش الزاماً این نیست که ما بخواهیم با اجبار فرهنگ اسلامی را بر جامعه حاکم کنیم، چون در آن صورت ممکنه که تا یک مدتی مردم سکوت بکنند، ولی اندک اندک راه باز می شود برای آنکه فقط در ظاهر و به شکل قشری فرهنگ اسلام در جامعه وجود داشته باشه و در باطن مردم به سمت و سوی دیگری گرایش پیدا بکنن. وقتی که موازین اسلامی در خانه ها زیر پا گذاشته بشه، در خانه ها افراد پایبند به موازین اسلامی نباشند، مثلا معاذ الله مشروب خوری بکنند، اختلاط با نامحرم داشته باشند، ولو اینکه در جامعه که حضور پیدا می کنند به ظاهر نماز بخوانند، دیگر علائم دینی را از خود بروز بدهند، اما هرگاه در خانه ها و در روابط خصوصی چنین وضعیتی وجود داشته باشه، قطعاً معناش این است که یک دوگانگی در جامعه ایجاد شده. مردم فی الواقع نسبت به مسائل دینی ضعف پیدا کردن و صرفاً برای آن که بتوانند پاره از امور خودشان را در جامعه پیش ببرند، اظهار مسلمانی و پایبندی به موازین دینی می کنند. این خیلی وضعیت خطرناکی است. چرا؟ چون نفاق را در جامعه توسعه می دهد. نفاق را در جامعه توسعه می دهد. خب، پس الاسلام یعلو ولا یعلا علیه یک جمله انشائی است فی الواقع، مفاد انشائی دارد در ظاهر اخبار. در مورد اعلاء کلمه اسلام خوب است که ما یه تأمل بیشتری بکنیم. وقتی که مراجعه به روایات میکنیم میبینیم که معصومین علیهم السلام برای اعلاء کلمه اسلام، یعنی برای آنکه علائم دینی در جامعه حاکم بشود، شعارهای دینی به معنای فرهنگ دینی در جامعه حاکم بشه و گفتمان دین گفتمان غالب بر جامعه باشد، چه کارهای خطیری انجام دادند. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام از حق خود، از حق مسلم خود در تصدی خلافت بر مسلمانان، خلافت پیامبر اکرم و زعامت و رهبری مسلمانان صرف نظر می کند. به چه منظور؟ به منظور اعتلاء کلمه اسلام، به منظور اینکه بتواند اسلام را در این جامعه نوپا حفظ بکند. یک روایت خیلی زیبایی داریم در این زمینه، خوب است که این روایت را انسان درش تأمل بکند. در منابع مختلفی آمده با یک تفاوت‌هایی در عبارت. من این روایت را از کتاب مکاتیب الائمه علیهم السلام می‌خوانم. مکاتیب الائمه کتابی است که مرحوم آیت الله علی احمدی میانجی تألیف کرده است. یک کتابی هم ایشان راجع به مکاتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارد. در کتاب مکاتیب الائمه جلد 2 صفحه 78 یک نامه طولانی را از امیرالمؤمنین مرحوم آقای احمدی میانجی نقل کرده. البته شاهد ما صفحه 78 اما خود نامه از صفحه 75 آغاز شده و چند صفحه هم بعد از صفحه 80 بعد از صفحه 78 ادامه یافته. جریان این نامه این است که برخی از اصحاب برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام نزد آن حضرت آمدند و در مورد خلفای پیش از امیرالمؤمنین از آن حضرت سوالاتی پرسیدند. امیرالمؤمنین علیه السلام نامه ای مرقوم فرمود و این نامه را به همان اصحاب داد و به اونها فرمود که این نامه را عبیدالله ابن ابی رافع در هر روز جمعه برای مردم بخواند. عبدالله ابن ابی رافع که از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام بود، حضرت فرمود عبیدالله ابن ابی رافع این نامه را هر روز جمعه برای مردم بخواند و شما هم حاضر باشید. بعد اضافه کرد امیرالمؤمنین، فرمود فإن شغب شاغب علیکم فانصفوه بکتاب الله بینکم و بینه. اگر آشوبگری آشوب بپا کرد، او را به انصاف دادن بر اساس کتاب خدا فرا بخوانید. خب نامه این است: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علی امیر المؤمنین الى شیعته من المؤمنین والمسلمین. از سوی بنده خدا علی امیر مؤمنان، خطاب به شیعیانش. عباراتی دارد تا میرسد به اینجا: ولقد قبض الله محمدن نبیه صلی الله علیه و آله و لعن اول الناس بهی منی. حضرت می فرماید که خداوند پیامبرش را قبض روح کرد در حالی که من سزاوارترین فرد بودم به این که زعامت و رهبری مسلمانان را به دست بگیرم و خلافت پیامبر را بر عهده داشته باشم. و ما القی فی روعی ولا عرض فی رأیی ان وجه الناس الى غیری. هرگز به خاطر من خطور نمی کرد و این مطلب به ذهن من نمی رسید که گرایش مردم به سوی شخص دیگری باشد. این که حضرت می فرماید هرگز به خاطر من خطور نمی کرد، بر اساس ظواهر و علم عادی است که معصومین علیهم السلام مکلف بودن از علم عادی خودشان استفاده بکنند، نه از علم غیب. مطابق روایات اگر معصومین میخواستند از علم غیب بهرمند بشوند، میتوانستند. اذا شاءوا ان یعلموا علموا، لکن اونها موظف بودند که بر اساس علم عادی عمل بکنند. لذا حضرت در اینجا بر اساس علم عادی می فرماید که من به خاطرم خطور نمی کرد که مردم برای خلافت پیامبر به سراغ شخص دیگری بروند. تا میرسد به اینجا میفرماد فلما رأیت راجعتا من الناس قد رجعت عن الاسلام تدعو الى محو، در بعضی از نسخ دارد محق، تدعو الى محو دین محمد و ملت ابراهیم علیهم السلام، خشیت و ان انا لم انصر الاسلام و اهله ارا فیه ثلما و هدما تكون المصیبت علی فیه اعظم من فوت ولایت امورکم. حضرت می فرماید من دیدم که بعد از آنکه خلیفه اول بر اوضاع مسلط شد، دیدم گروهی از مردم از اسلام برگشته اند و دعوت می کنند دیگران را به نابودسازی اسلام. در این حالت بود که من ترسیدم که اگر اسلام را و اهل اسلام را یاری نکنم، یک سلمه‌ای و یک شکافی در میان جمعیت مسلمانان ایجاد بشود که مصیبت آن سلمه و شکاف و اختلاف بیش از مصیبت ناشی از قصب مقام خلافت از من باشد. خب باز حضرت سخن را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا، در ادامه همین عبارت می فرماید که التی انما هی متاع ایام قلائل، خلافت من حد اکثر یک چند وقتی بیشتر طول نمی کشید. من دیدم که اگر بخواهم در صدد به دست گرفتن خلافت برای خودم باشم، آنگاه مصیبت بزرگتری بر من وارد خواهد شد. این مصیبتی که به واسطه این رویگردانی مردم از اسلام به وجود آمده. فنهلت مع القوم فی تلک الاحداث حتی زهق الباطل و کانت کلمت الله هی العليا و این رغم الكافر. شاهد ما اینجاست. می فرماد فنهدت مع القوم فی تلک الاحداث، من همراه با مردم شدم در اون حوادثی که پیش آمده بود برای جامعه اسلامی تا زمانی که باطل رخت بربست. و کانت کلمت الله هی العليا، و کلمه خداوند برتری پیدا کرد، گفتمان اسلامی بر جامعه حاکم شد. یعنی من امیر المؤمنین که امام معصوم هستم و به صورت مشخص از سوی پیامبر اکرم برای رهبری جامعه اسلامی مشخص شده ام، معین شده ام، وقتی که در برابر این خطر بزرگی که اقتدار جامعه و بقای کیان جامعه اسلامی را تهدید می کرد قرار گرفتم، برای آن که کلمت الله هی العليا باشد، از خواسته حقانی خودم چشم پوشی کردم، از گرفتن حق مسلم خودم که حق خلافت پیامبر بود، خلافت از سوی پیامبر بر امت اسلامی بود، از اون صرف نظر کردم. خب این یک نمونه از مواردی که معصومین علیهم السلام برای اعتلاء کلمه اسلام حتی حق مسلم خود را هم مطالبه نکردند. خب از این تقابل معلوم میشه که اعتلاء کلمه اسلام آنقدر اهمیت دارد که یک امام معصوم از حق مسلم خود صرف نظر میکند تا اون هدف را تأمین کند که اعتلاء کلمه اسلام است. یک مورد دیگر را هم مثال بزنیم، این هم خیلی شنیدنی و قابل توجه است. امام حسین علیه السلام در مسیر حرکت به سوی کوفه، وقتی که با فرزدق روبرو شد و از او راجع به وضعیت کوفه سوال کرد، فرزدق اینجور گفت: گفت ترکت الناس بالعراق قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، من از عراق بیرون آمدم و مردم را ترک کردم در سرزمین عراق، یعنی از نزد آنان آمدم و از عراق خارج شدم، در حالی که قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، قلب آنان همراه توست ولی شمشیر آنان همراه بنی امیه است. یعنی اینها افرادی نیستند که پایبند به عهد و پیمان خود باشند و حتی به ندای قلبی خود پاسخ بدند. تو را حق می دانند لکن فریفته بنی امیه هستند، حالا یا با جاه یا با مال یا با امور دیگر، مقام و منصب، و به هر حال بر این اساس سیوفهم مع بنی امیه، شمشیر آنها همراه بنی امیه است و علیه تو این شمشیر از نیام بیرون آمده است. بعد از آن که فرزدق این سخن را به امام علیه السلام عرض کرد، امام حسین فرمود یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعه الشیطان و ترکوا طاعه الرحمن، این گروهی که شمشیرشان همراه بنی امیه است، اینها کسانی هستند که اطاعت شیطان را پذیرفتند و اطاعت خداوند رحمان را کنار گذاشتند و اظهروا الفساد فی الارض و فساد را در زمین آشکار ساختند و ابطلوا الحدود و حدود الهی را باطل کردند، یعنی به اجرا نگذاشتند، مانع اجرا شدند، و شربوا الخمور و اقدام به شرب خمر کردند، و استعثروا فی اموال الفقراء والمساکین و اموال فقیران و بینوایان را استعثار کردند، یعنی از آن خود کردند، به خود اختصاص دادند، امتیاز ویژه‌ای برای خود به این ترتیب ایجاد کردند. و انا اولا من قام به نصرت دین الله، من ای فرزدق، من امام حسین فرزند امیر المؤمنین علیه السلام سزاوارترین کسی هستم که باید قیام به یاری دین خدا بکند و اعزاز شرعه و شریعت الهی را عزیز بشمارد و در جامعه حاکم کند و الجهاد فی سبیله و در راه خدا جهاد کند، تمام این کارها را انجام بدهد، لتکون کلمت الله هی العلیا، تا کلمه خدا برترین کلمه باشد، یعنی تا گفتمان اسلامی در جامعه حاکم بشود، شعائر دینی در جامعه حاکم بشود. این هم سخن امام حسین علیه السلام، یعنی آن حضرت خود را و اهل بیت خود را و یاران و اصحاب خود را در معرض یک خطر جدی قرار داده، علیه بنی امیه خروج کرده، انقلاب به راه انداخته، برای چه منظور؟ لتکون کلمت الله هی العلیا، برای آن که کلمه خدا اعتلا پیدا بکند، یعنی آن که ارزش‌های دینی بر جامعه حاکم بشود. پس آنقدر حاکم شدن ارزش‌های دینی بر جامعه اهمیت دارد که یک امام معصوم جان خودش و اهل بیتش و اصحابش را به خطر می اندازد، در مسیری گام بر می دارد که می داند آخرش شهادت است. هم بر اساس اوضاع احوال تشخیص چنین چیزی به سادگی برای امام معصوم ممکن بود، هم دیگران مکرر به او تذکر داده بودند که اگر به سمت مردم کوفه بروی چنین اتفاقی خواهد افتاد که قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، و هم این که حضرت مطابق رؤیای صادقی که دیده بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فرموده بود که ان الله شاء ان یراک قتیلا، ان الله شاء ان یراک قتیلا. خب پس اعلاء کلمه اسلام می تواند یکی از همون عناوینی باشد که حزب مصداقی برای آن تلقی بشود. می تواند این چنین باشد. ما به هیچ وجه ادعا نمی کنیم که تمام احزاب اسلامی این طور هستند. خیر، میگیم یک حزب اسلامی می تواند این گونه باشد. خب پس به این ترتیب ما دو دسته عناوین فقهی برای اثبات مشروعیت حزب ارائه دادیم. دسته اول مقدمه واجب است با موارد تطبیق متعددی که اشاره کردیم، و دسته دوم مصداقیت برای برخی از احکام اسلامی است که در موارد متعددی دیدیم این مصداقیت صدق میکند. تأملی بفرمایید روی این موضوع چون مسئله مهمی است ان شاء الله تا جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.